أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. در بیان اینکه این امر تکوینی بود یا تشریعی یا تمثیل مطالبی به عرض رسید. حکم هر کدام از این سه فرض هم روشن شد. به معنای تمثیل هم این بود که عناصر این قضیه وجودات حقیقی و واقعی هم. یعنی آدم سلام الله علیه به فرشتگان علیه السلام به شیطان، اینا عناصر حقیقی این داستان هم به وجود خارجی برن و همه فرشتگان در برابر مقام انسانیت ساجد و خاضع هم الیوم هم این چنین است و شیطان در برابر مقام انسانیت مستکبر هست و به مولیوم هم این هم پری نشان داشت این کامل دفرها را از هر شیطان جدا می کند و همه فرشتگان در برابر مقام انسانیت خاضع هم و شیطان با همه ذریه پریدش در برابر مقام انسانیت عدابت دارد. معنای تمثیل این نیست که فقط قصه به صورت یک سمبولیک تلقی بشود این که قبلا گذشت. اگر هم راه داشته باشد که ما بر امر خارجی تشریعی یا تکوینی حمل کنیم هرگز بر تمثیل حمل نمی شود. بیانی رو مرحوم است عبدالحسین شرف الدین جبر عاملی رضوان داره دارم در تفسیر آیه 11 سوره فصلت که اون را هم بر تمثیل می کنند. آیه 11 سوره فصلت این است: ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. ایشون یه رساله دارن به نام فلسفه المیثاق و الولایه. در اون رساله جریان آیه ذریه را تفسیر می کنند و از اخذ رب شم من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم اون را تبیین می کنند و بسیاری از آیاتی که در این حد است اینا رو بر تمثیل هم میکنن. یکی از آیاتی که در همون رساله بر تمثیل هم میکنن همین آیه 11 سوره فصلت است که خدای سبحان در این کریمه فرمود: فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. یعنی خدای سبحان به زمین و آسمان فرمود بیایید، خواه و ناخواه باید به طرف ما حرکت کنید، تابع امر ما باشید. اید ایت یا تو ان اوکرها غالتا اتینا تائین، یعنی آسمان زمین گفتن ما با تو و رغبت به طرف شما حرکت میکنیم، امرتون رو امتثال میکنیم. ایشون در این آیه ای رو هنو بر تمثیل کردن، یعنی امری در کار نبود. چون اینها مطیع فرمان خدایان مثل آن است که خدا امر کرده باشد اینا اطاعت کرده. اونگاه اون آیاتی که دلالت میکند بر اینکه در قرآن تمثیل هست از اون آیات استفاده میکنن. نظیر همون آیه سوره روم، آیه سوره زمر که لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل و امثال دارد. سید الاستاد مرحوم علامه رضوان الله علیه بودن به اینکه صرف اینکه قرآن فرمود ما مثل میزنیم و صرف این که ما بتوانیم یک آیه را بر تمثیل حمل کنیم این کافی نیست که ما آیه را بر تمثیل حمل کنیم، باید شواهد دیگر هم تأیید کنم. این آیه سوره فصلت را ما نمیتوانیم بر تمثیل حمل کنیم، چون میتوانیم بر همون امر حقیقی حمل کنیم، امری که در اینجا امر تکوینی و همه موجودات طبق آیه سوره اسراء مصبه حقاً اهل اندیشه و ادراک و شعور و آگاهی هست. این منشین الا یسبحه بحمده ولاشین لا یفقهون تسبیحا. پس هر موجودی بر اساس آیه سوره اسراء ادراک و اندیشه دارد، اهل تسبیح است. چون اهل تسبیح است اهل درک و شعور است، چون اهل درک و شعور است اهل خطاب است. پس می شود این امر ائتیات و ان او کرهن را بر همون امر تکوینی و امر حقیقی هم کرد. اون جوابی هم که اینها میدن قالتا اتینا تائین بر جواب حقیقی هم بشود. واقعا یک سوال است و یک جواب، یک امر است و یک پاسخ. چون اینها امرهای تکوینی میپذیرند و هیچ محذوری هم ندارد که ما این امر رو بر امر تکوینی هم بکنیم. صرف این که قرآن مشتمل بر مثل هست و صرف این که ما یک آیه را می توانیم بر تمثیل حمل بکنیم، اینها کافی نیست که به لفظ ظهور بدهد ما بگوییم منظور از این آیه همون مطلب تمثیلی است به نحو ظهور، بلکه باید شواهد خارجی رو تأیید کنند. اما در خصوص این جریان امر فرشتگان و شیطان به سجده، ملاحظه فرمودید که هر یک از امر تکوینی و تشریعی محذور علاهده دارد، جمع اینها هم دشوار است، لذا احتمال اینکه مسئله امر فرشتگان یک امر تمثیلی باشد و نه تکوینی و نه تشریعی، این احتمال منقطع است و قابل عرضه است، برخلاف اون که ما آیه سوره فصلت را حمل بر تمثیل بود. البته این قصه در بسیاری از موارد دیگر هست. اگر همه شبهات امر تکوینی و امر تشریعی حل شد وقتی به اون آیات دیگر رسیدیم، ممکن است اگه خواهد استفان توفیق داد یک احتمال دیگری یه وقت دیگری در ذهن من قده شد. اما آیه که امروز تلاوت شد، اونها هم مثل علمای خاصه این نظرات گوناگون را دارن. نه این سجده وضع جبهت علال عرض نیست، چون اینا در زمین نبودن، چون خود آدم سلام الله علیه که مسجود بود در زمین نبود، بعدها به زمین آمد. این صحنه اصلا در زمین نیست، هنوز آدم به زمین نیامده است. در آیه بعد خدای سبحان امری به آدم و همسرش میکند، میفرماد و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت و کلا منها رغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. که این قلنا ضمیر متکلم الغیر گفتن برای تعظیم و تکریم است. یا اگر در این سخن فرشتگان هم سهیم باشند، خدا سبحان میتواند بفرماید ما دستور دادیم، یعنی من و مدبرات امر به اذن من همه با هم به انسان گفتیم شما در جنت مستقر باشید، مسکن داشته باشید. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، گفتیم یا آدم تو در بهشت مسکن داشته باش و همسرت هم در بهشت مسکن داشته باش. از این جریان معلوم می شود که همسر خلق شده بود. در جریان آفرینش همسرش در سوره نساء به مسئله اشاره کرد. در آیه اول سوره نساء فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، یعنی خدای سبحان شما را از یک نفس آفرید، یعنی شما هم فرزندان یک انسانی که آدم سلام الله علیه باشد، و خدای سبحان از همون آدم همسرش را آفرید، یعنی اول آدم سلام الله علیه خلق کرد، بعد از آدم حوا را آفرید، یعنی از همون دستگاهی که با اون دستگاه آدم سلام الله علیه خلق شد، همسرش را هم از همون دستگاه آفرید. و کلمه زوج افتح از زوجه است. معمولا در لغت فصحا به زن نمیگوین زوجه، مرد و زن هر دو زوجن، چون هر کدام به انضمام دیگری میشوند زوج، از این جهت بر مرد هم میگوین زوج، بر زن هم میگوین زوج. اطلاق کلمه زوجه بر زن در عربی افتح و لغت فصحا نیست، ازا قرآن کریم بر زن زوج اطلاق کرده است نه زوجه. ازواج دارد که جمع زوج است، از زنها به عنوان زوجات جمع نبست، به عنوان ازواج جمع بست، به لحان فیها ازواج و متحره که همسران بهشتیان زنان پاکن که از تمس و امثال تمس پاکن. در همین سوره بقره که آیاتش قبلا بحث شد، وقتی نعمت بهشتی ها را توصیف می کند که در بهشت نعم فراوان است، یکی از اون نعما این است در آیه 25 سوره بقره که قبلا بحثش گذشت و لهم فیها ازواج مطهره نه زوجاتون، و از زن به عنوان زوج یاد می کند نه به عنوان زوجه. بنابراین در اول سوره نساء فرمود که خدای سبحان آدم را اول آفرید و خلق منها زوجها، یعنی از همین نفس زوج او را آفرید. برابره کسی این چین توهم کند که اول خدا حوا را خلق کرد بعد آدم را، به شهادت این که هم تعبیر به زوج کرد و هم فرمود و خلق منها زوجها و نفرمود منهو زوجتهو، این ناشی از آن است که فکر میکردن که زوج یعنی مرد و زوجه یعنی زن. و چون در این آیه از آدم سلام الله علیه به عنوان نفس واحده یاد کرده است، زمینی که به این نفس برگشت مؤنث بود و از حوا علیها السلام هم به عنوان زوج تعبیر کرد، فرمود خلقکم من نفس واحدتن، که آدم سلام الله علیه باشد، اونگاه فرمود و خلق منها، یعنی از همین نفس واحده زوجها، همسرش را که حوا علیها السلام باشد. جریان آفرینش حوا را در همون آیه اول سوره نساء اشاره کرد. تا کنون این دو نفر خلق شدن، اما فرزندان اینا چگونه خلق شدن و چگونه با هم ازدواج کردن در همون آیه اول سوره نساء باید مطرح شود. وقتی آدم و حوا علیهم السلام خلق شدن، اونگاه خدای سبحان می فرماید به این که ما امر کردیم که اینها در بهشت سکونت پیدا کنند. سکون در برابر اضطراب است، در برابر حرکت. فرمود شما اگه ساکن باشید نه یعنی حرکت نکنید، یعنی اینجا بیارمید. نظیر اون چی که خدای سبحان به پیامبر دستور داد، فرمود وقتی اینها زکات را پرداخت کردن، خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، تو نسبت به اینها دعا بکن، دعای تو باعث سکونت و طمأنینه و آرامش اینها، اگر دعا کرده اینها می آرمند. مسکن یعنی جایی که انسان می آرمد، سکون یعنی آرامش، نه سکون یعنی در برابر حرکت که خدا فرمود اگر ساکن باشید این حرکت نکنید، نه یعنی اینجا بیارمید. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، تو و همسرت در این بهش بیارمید. پس هنوز اینها به زمین نیامدن. اونگاه فرمود و کلا منها رغدن، هر میوهی که از این جنت خواستید بهره برداری کنید. این اکل تنها همون معنای لغویش مراد نیست که بخورید، یعنی همه بهره ها رو میتوانید ببرید. مثل این که میگوین لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال را باطل نخورید مگر اینکه با تجارت انتراز باشد. چون مهمترین مصرف اکل است، از این تصرفات به اکل یاد کردن. وگرنه اگر کسی لباس را به عنوان تجارت لا انتراز فراهم بکند، باز مشمول نهی آید. مسکن را هم که خوراکی نیست بخواهد تهیه کند، باز روی تجارت انتراز باشد. کتاب را که خوراکی نیست، باز روی تجارت انتراز باشد. اینکه فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا انتراز، این همین تعبیر ادبی و عرفی ماست که میگوییم مال مردم را خورد. این مال مردم را خورد نه یعنی فقط در باره خوراکی ها این حرف صادق است. اگر لباس قصدی هم در بر بکند میگن مال مردم خورد، خانه قصدی هم فراهم بکند میگن مال مردم خورد. این عقل کنایه از مطلق تصرف است. فرمود همه انهای تصرفات در این بهشت برای شما رواست، فقط نزدیک این درخت نروید. و کلا منها رغدن، رغد اون سور فراوان است، یعنی بهرهای واسع و فراوان میتوانید از بهشت ببرید. و کلا منها رغدن، که این اباحه حیث و شئت ما، هر طوری که بخواهید مقدور شما. نظیر همون طوری که در بهشت و بهشتیان میگن لها ما یشاؤون فیها، هر چه بخواهند حاصل است. در بهشت اصولا بد نمیخواهند و بد هم وجود ندارد. در این کریمه فرمود حیث و شئت ما، هر چه بخواهید و هر جا بخواهید برای شما رواست. ولی ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک این درخت نشوید. یک درخت معین اشاره کرد، فرمود نزدیک این درخت نشوید. اگر نزدیک این درخت شدید، اونگاه من از ظالمین خواهید شد. این نزدیک این درخت نشوید یعنی در این درخت تصرف نکنید، که اینم کنایه از نهی از تصرف است. نه اینکه نزدیک نشوید
یا از کنارش نگذرید، مثل اینکه میگن نزدیک مال یتیم نشوید، ولا تقرب اموال الیتاما الا بالتی هی احسن، نزدیک مال یتیم نشید نه به معناست که اگر کسی خواست از یک خیابان عبور کند که خانه یتیم در اون خیابان است، باید حتما فاصله بگیرد که به دیوار خانه نزدیک نشود. نزدیک نشوی یعنی کنایه از آن است که تصرف نکنید. منتها چون مسئله مهم است، تعبیر به نهی از قرب کردن، چون اگر یه وقتی نزدیک شدید خدا ناکرده ممکنه انسان مبتلا بشود. مثل اینکه میگن نزدیک مار نروید، نزدیک این قرقگاه نروید، چون جا ناامنه. کنایه از اهمیت موضوع و خطر مسئله. ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين، یعنی فتكثير من الظالمين. اینجا کار میتوان معنی ساره باشد، ولی برخلاف کان من الكافرين اونجا شواهدی بود که کان معنی خودش هست، با این تفاوت که در اونجا فا نداشت، نفهمود فکان من الكافرين، نظیر جریان پسر نوح که فهمود فکان من المغرقين، یعنی فتار من المغرقين، که با فا بود. در سوره هود وقتی جریان پسر نوح رو نقل میکند میفهمد فکان من المغرقین، یعنی فسار من المغرقین. اما درباره شیطان فهمد وکان من المغرقین، که این کانه ولی ساره در جریان شیطان نخواهد. اما در جریان آدم سلام الله علیه و حوا علیها السلام خدای سبحان فهمد اگر نزدیک این درخت شدید فتکونا من الظالمین، یعنی فتسیرا من الظالمین. این ترجمه آیه بود. حالا وارد بحث بشیم ببینیم که این امر و نهی که در این آیه است، این تشریعی است، تکوینی است، چگونه است؟ اون چه که نظم طبیعی این قصه نشون میدهد این است که هنوز آدم و حوا سلام الله علیهما به زمین نیامد و هنوز مسئله وحی و رسالت طرح نشد. چون بعد از چند آیه خدای سبحان میفرماید این که ما به همه اینا دستور دادیم که اهبتون منها جمیعا، از این منزلت پایین بیایی، فی ما یعتین نکن من نیهودن، اگر از این به بعد یه قانون دینی از طرف من برای شما آمد شما مواظب باشید اطاعت کنید. اگر کسی اطاعت کرد که از خوف و حزن محفوظ است، و اگر کسی کره برزید و تکذیب کرد از اصحاب نار خواهد شد. در دو سه آیه بعد که خواهد آمد تازه مسئله دین و شریعت و وحی مطرح است، که می فرماید قول نه به تو منها جمیعا فی ما یعتین نکن من نیهودن، یعنی اگر از این به بعد یه هدایت و قانون تشریعی از طرف من برای شما نازل بشود شما دو قسم خواهید شد. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بعدن سخن از دین و شریعت است، هنوز سخن از دین و شریعت و وحی نیست. بعدن می‌فرماید به این که اگر هدایتی بیاید هر که بپذیرد از خوف و حزن محفوظ است، و هر که نپذیرد از اصحاب النار خواهد شد. پس فعلا هنوز آدم سلام الله علیه به زمین نیامد، هنوز سخن از وحی و شریعت هم مطرح نشد. اونگاه باید دید که این امرها و این نهیها چه امر و نهی است. اگر کرونچه این صحنه در زمین اتفاق افتاده باشد و بعد از طرح اصل شریعت و دین باشد، اونگاه جای این هست که انسان بگوید این نهی تحریمی یا تنزیهی یا ترک اولاد و امثال زن. ولی اگر هنوز به زمین نیامده، در نشئه دیگر است و هنوز مسئله هدایت برای انسان‌ها طرح نشد، قانون الهی نیامد، این امر و نهی لابد معنی دیگری خواهد داشت. اون عرض هم در مخزن الهی عرض است، مثل اینکه در جریان معراج مسئله رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان نماز خوند و کیفیت نماز را حضرت در اونجا آموخت و سجده رفت و رکوع کرد امثال ذالک. اونجا هم علی عرض بود، با اینکه حضرت در معراج بود. نماز را حضرت در معراج یاد گرفت. این نماز این که 17 رکعت است بعد از معراج تنظیم شد، ولی قبل از معراج نماز 2 رکعت بود. مسئله فرض نبی و فرض الله و این که رکعتان اولیتان فرض الله است لا تحت ملان سه و رکعتان اخیرتان فرض نبی است تحت ملان سه و امثال ذالک، همه اینا از معراج به بعد تنظیم شد. حضرت در همون شب در مدت کوتاه که به معراج رفت همه مسئله نمازهای پنجگانه را فرا گرفت و امتثال کرد و خوند و به زمین آمد. با اینکه اونجا وضع جبهه علی الارض بود، یه عرضی که با اون عالم هم سازگار است، نه این عرضی در برابر اون عالم. در همین قصه شواهدی فراوانی هست که امام ارشاد فرمود. حالا در این قصه آدم سلام الله علیه ملازم می‌فرمود که امام سلام الله علیه چگونه ارشاد کرده است. مثلا سوال می‌کنن امام سلام الله علیه که این درخت چه درختی بود؟ بعضی میگوین درخت انگور بود، بعضی میگوین گندم بود، بعضی میگوین میوه دیگر بود. کدام یکی از این نقل‌ها درست است؟ حضرت فرمود همه این نقل‌ها درست است. برای اینکه اون درخت مثل درخت دنیا نیست که اگر درخت انگور بود فقط انگور بدهد که. یه درختی است که هر چی شما بخواهید میده. از این یه قدر جلوتر میروید میبینید در تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه است که این درخت درخت علم است. علم محمد و آل محمد علیه السلام است. که این مقام مخصوص اهل بیت عصمت و طهارت است و آدم نباید به اونجا برسد و اگر طمع بکند سقوط میکند. و ببینید این روایت با اون روایت چقدر با هم فرق دارن. هر دوش درست است. در همین تفسیر امام آمده است که منظور شجره علم است. اون مقامی که مال اهل بیت است، اون مقام مخصوص این خاندان پیغمبر است و آدم سلام الله علیه نباید به اون مقام برسه. به او گفتن تو به این مقام نمیرسی. این که درباره شجره تفسیرات گوناگونی است، درجات گوناگونی است، نشون میدهد که ائمه علیهم السلام با هر کسی به اندازه فهم او حرف میزنند. در همین تفسیر نور الثقلین ملازم فرمید در ذیل آیه نون و القلم دو سه روایت است که امام سلام الله علیه با هر راوی به اندازه فهم او حرف میزنند. به یکی میگوید نون و قلم، قلم حسب ظاهر همین قلمی است که انسان مینویسد. به یکی میفرماید به اینکه یک نهر روانی خدای سبحان دستور داد جامد شد، جامد شد و بعد از اون مرکب شد و نوشته. به یکی میفرماید به اینکه اینها نور است. به سفیان میفرماد که اللوح و القلم ملکانه، دوتا فرشته هست. بعد میفرماد پاشدی که من بیش از این نمیتونم با تا حرف بزنم، اینجا هم جای امنی. اینا رو در همین تفسیر نور الثقلین ملاحظه فرمید که با هر کسی به اندازه فکر او حرف میزدن. بعد میفرمادن به این که حالا که فهمیدی نون و قلم دو فرشته هست، پاشو من دیگه در امان نیستم. اون روز که روز حکومت اشاعره بود، خب سعی میکردن همه الفاظ بر ظواهر حمل بکنن و دستگاه حکومت هم اشاعره رو میپروردن که جامدندیش بودن. اینا جبری بودند و مورد حمایت دستگاه‌های بنی العباس بودند و اون چی که بوی معنویت و ولایت و امثال ذالک میداد سعی می‌کردند که اصلا مطرح نشود. این چی می‌بینید امام سلام الله علیه در همین نون و القلم، قلم را چند جور معنا می‌کند، لوح را چند جور معنا می‌کند، بعد آخر می‌فرماید به این که لوح و قلم دو فرشته از فرشتگان الهی‌اند، بعد به سفیان می‌فرماید پاشو که ما در امان نیستیم، بیش از این نمی‌تونم بگم. معلوم می‌شود که انسان اگه جلوتر برود استعداد داشته باشد با انسان حرفای لطیف‌تر طرح می‌کنند. چون که در همین تفسیر شریف صافی ملازم فرمید که این روایات به چه گونه تفسیر شده است. بعد حالا مرحوم سید البته معناهای لطیف‌تری کردند، چون هم حکیم بود و هم محدث خوبی بود، انس فراوانی به روایات داشت. و این چنین نیست که اگر یک معنای لطیف انسان از آیه استفاده کرد بگوید همین است و دیگر غیر از این نیست و دیگران سهمی ندارن. نه، دیگران هم سهم دارن. و قرآن کریم یک طرفش به دست خدا، یک طرفش به دست انسان هست. هر کسی به هر اندازه از قرآن بفهمد، قرآن بفهمیده. این که ما فهمیدن و اعتصموا بحبل الله، در روایات اعتصام بحبل الله آمده است که یه طرف قرآن به دست شما، یه سرش هم به دست خداست. حبلان که طرفه به ایدیکم و طرف من به یده سبحانه و تعالی، از بینش از دست شما تا دست خدا هر چه درید به عمق سفر کنی قرآن است. منتها ظواهر باید ترپل باشد که انسان از ظاهر به باطن برسد، نه اینکه ظواهر را ترک کند. با حفظ همه ظواهر به باطن برسد. هر کسی از ظاهر قرآن استفاده کرد، مقدار از قرآن بهره شد. هر کسی از این یه مقدار عمیق‌تر و لطیف‌تر استفاده کرد، مقدار بالاتر، تا اینکه برسد مسئله ان چل تلق القرآن من لدن حکیم علیم. به پیغمبر هم این چنین فرمود. فرمود این قرآن یه سرش عربی، برای که فرمود اِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یک سمتش دیگه نه ابریس و نه عربی، نه تازیس نه پارسی، چون سخن از لفظ و کلمه و قرارداد نیست. فرمود اِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اما همین کتاب و اِنَّا فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اونجا علی حکیم است، اینجا عربی. اینجا انسان باید با قواعد عربی آیه رو بفهمد. اونجا سخن از عبری و عربی نیست، سخن از لفظ نیست. قبل از اینکه آسمان و زمین خلق بشود و بشر خلق بشود و قرارداد خلق بشود تا انسان ادبیات خلق کند، اونجا این حقیقت قرآن بود. چون ادبیات جزء علوم اعتباری است، این لفظی که ما در لغتمون برای چند معنا او رو بکار بریم در فرهنگ دیگر مهمل است. بعضیا در لغتشون برای الفاظ خاص معانی خاصی دارن که در لغت ما مهمل است. اینا جزء قرارداد است. عربی بودن، سریانی بودن، عبری بودن، فارسی بودن، تازی بودن، اینا قرارداد است. وقتی انسان از محل قرارداد بیرون آمد با علی حکیم در تماس است. این نکر تلق القرآن من لدن علی حکیم. بنابراین این شجره که در تفسیر و روایات فراوانی همش قابل تطبیق است. منتها هر کسی به اندازه سهم خودش از قرآن بهره میگیرد و نباید بگوید حالا که ما بهره‌مند شدیم دیگران حقی ندارند. چنین که نباید ناامید بشود، بگوید اگر معارف این بود که ائمه فرمودند پس ما تعقل چه میکردیم. در همین شجره روایات فراوان هست که گوشه از این در اون ذیل آیه لا مقطوعه ولا ممنوعه در چند روز قبل بحث براتون رسید. خب اگر آدم سلام الله علیه هنوز به زمین نیامد و اگر این جریان در اون منزلت و در بهشت است و اگر در بهشت جای تکلیف نیست و اگر دین و شریعت بعداً تشریح شده از طبق آیاتی که در همین سوره مبارکه بقره داریم، باید دید که این امر نه به چه صورت هست و اون بهشت هم چه بهشت است. بهشت دنیایی یعنی باقی از باغهای دنیا باشد. این که مقام نیست که مثلا اینها را به باغ ییلاقی جا دادن که شیطان جا نداشته باشد. در دنیا هر چه که باغ است و امکانات است و رفاهت، شیطان اونجا بهتر راه پیدا میکند. پس این رو نمیشه گفت جنت من جنان دنیا، یعنی باقی از باغهای همین دنیا، یعنی از امکانات. چون هر چه امکانات مادی بیشتر باشد از ابزار شیطان فراهم است. چون زین للناس و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه. این را کی تزیین میکند؟ این را شیطان تزیین میکند. پس نمیشود گفت به این که باقی از باغهای دنیا یعنی نظیر همین باغهایی که در دنیا. گاهی نشعه برزخ را در برابر آخرت قرار میده. شما وقتی که سه عالم را ملازم فرمود، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت کبرا، گاهی این برزخ را به حساب قیامت میارن، از مرگ به بعد را به حساب دار آخره حساب میکنن. اگر از این طرف شروع بشود، یعنی ما که در دنیاییم، مرگ به بعد را جز آخرت حساب میکنیم. گاهی برزخ را به حساب دنیا میارن. اگر وارد قیامت کبرا شدیم، جریان برزخ به حساب زمین مطرح است، به حساب دنیا مطرح است. لذا وقتی ما در قیامت سر از قبر برداشتیم، بعضی ها از یکدیگر سوال بکنن کم لبستون فیل عرضه عدد سنین، شما چند سال تو زمین بودید؟ اونا میگن لبست یومن او بعض یوم، مثل اینکه یک روز یا نصف روزی یا یک مقداری چند ساعتی ما رو زمین نبودیم. بعضی ها که اهل معنا هستن در قیامت میگوین بل لبستم فل ارضه، یعنی شما در زمین موندید الی یوم البعث و ازا یوم البعث، یعنی قابل تاریخ نیست که ما بگیم چند میلیون سال موندید یا چند سال موندید. کار یک روز یک نصف روز نیست. شما اینقدر در زمین موندید تا روز قیامت. لقد لبستم فی کتاب الله الی یوم البعث و ازا یوم البعث. وقتی انسان وارد قیامت شد، مسئله برزخ را به حساب زمین و دنیا می آورد. وقتی که در دنیا، مسئله برزخ را به حساب آخرت می آورد. قدر مسلم این است که این بهشتی که آدم سلام الله علیه بود، اون جنت الخلد نبود، اون جنت قیامت کبرا نبود. چون اونجا حرکت رفت دیگر بیرون نمی آید، خلد است. داری نیست که شیطان در اونجا راه داشته باشد انسان رو بیرون کند، چون شیطان در جنت الخلد راه ندارد و انسان که خود به خود بیرون نمی آید. تا اونجا که مرز شیطنت هست، اونجا جنت الخلد نیست. جنت الخلد جاییست که لا لغوان فیها ولا تعصیب، اصلا خیال باطل در اونجا نیست. نسبت به یک دیگر هم در صفای محضن و نزعنا ما فی صدورهم من غل، هیچ کینه نسبت به هم ندارد و جز صفا چیزی در بهش حاکم نیست. لا لغوان فیها ولا تعصیب، این جنت الخلد. پس این مرز شیطنت نیست، این در تیرس وسوسه نیست. بنابراین این جنتی که خدای سبحان به آدم اجازه سکونت داد نه جنت دنیا، یعنی باقی از باقهای دنیا، چون هنوز حضرت به زمین نیامد، و نه جنت الخلد است، برای اینکه در این جنتی که آدم سلام الله بود وسوسه راه پیدا شد و در جنت الخلد جای وسوسه و شیطنت نیست اولا، و اونجا جای جاودانه است و انقطاع ندارد که کسی وارد جنت الخلد بشود و از اونجا بیرون بیاید ثانیا. اونجا باید حساب کرد که این جنت کجا بود، در کدام نشأ از جهان هستی بود، تا قهرن اون امر و نهی وضعش روشن بشود. الحمدلله رب العالمین.